که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافرت، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و رفتن اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه دفن کنه، فرزند دفنش اون رو من میکنن به خاطر احمد. در کلام اهل تصنیف شده
بی کافر است. مردی هست کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت عزیزان و گرامیانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه جهانی عهد ولیعصر پیگیری می‌فرمایند. امیدوارم که عزاداری هاتون در ایام اربعین مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. اونایی که نصیبشون شد زیارت سید الشهدا علیه السلام فهنی اللهم خوشا به حالشون، اونایی که نصیبشون نشد ان شاء الله که در اربعین های پیش رو، عزاداری های پیش رو، مواسم پیش رو قسمتشون بشه به احزن وجه زیارت سید الشهدا رو انجام بدن، که این زیارت بر مؤمنان واجب است. اما حالا اونهایی که رفتن زیارت و انشاءالله میخوان برگردن، من بخشی از جنبه هایی که برای پاداش در زمینه زیارت سید الشهدا متصور، شما گاهی قد یک کار انجام میدین، این یک کار 10 جنبه 15 جنبه پیدا میکنه، به هر جنبه هم شما ثواب مستقل میبرید، لذا تعجب نداره از پاداش‌های عظیمی که گفته میشه. شما یک تیر و چند نشان داشتید. جنبه اول، یک فردی چه در حالت حیات چه در حالت ممات به زیارت برادر مؤمنش بره. این روایت بسیار مهمه در مورد زیارت برادر مؤمن. در کتب اهل سنت هم آمده منظار اخاه المسلم، به زیارت برادر مسلمانت بریم. فلهو به کل خطوتن حتی یرجع اتق و مئت الف رقبه، به ازای هر قدمی که برمیداره تا زمانی که برگرده ثواب 100,000 بنده و برده آزاد کردن میدن. و محو و مئت الف سیعه، 100,000 گناه ازش پاک میکنن. و یکتب لهو به آمت و الف درجه، و برای او 100,000 درجه نوشته میشه. این فقط یک جنبش. دوم، میدونید خب خود تحیت، خود درود فرستادن یک تحفه است، یک هدیه است. در مورد سلام و جواب سلام عنوان تحفه و هدیه به کار برده شده، و لذا میگه و ذیل آیه و اذا خوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. اونجا میگن اگر به شما هدیه ای داده شد شما هدیه بهتری بدین. وقتی به شما میگن سلام علیکم شما بگید مثلا علیکم السلام و رحمت الله، یا حداقلیستی در همون حد برگردانید. لذا خود این سلام گفتن، خود درود گفتن به یک مؤمن، تحییت به او میشه هدیه به او. خود ثواب هدیه دادن به مؤمن یه جنبه خاص داره. سعید ابن جبیر روایت داره در نسخه ابی مسهر صفحه 67 حدیث 85، لیس من رجل، نیست کسی که یمشی الی اخیه تحفتن، ببره برای برادرش یک هدیه ای، الا کتب الله له بکل خطوه یخطوها حسنه و یحط عن بها سیئه. هر قدمی برداره یک حسنه براش نوشته میشه و یک گناه از گناهانش کسر میشه. شما میخوای بری اونجا، اونجا که میرسی یه سلام که به سید الشهدا میدی، پس ثواب زیارت برادر مؤمن، تازه برادر مؤمن اگر فرض بکنیم، سلامم که بدی هدیه به یک مؤمن داری میدی، ثواب هدیه رو هم میبری. و علاوه بر اینها خود زیارت قبر میت هدیه به اوست. خود زیارت رفتن و ان هدایا الاحیاء للاموات الدعاء والاستغفار، بری سر قبرش براش دعا کنی، بری استغفار کنی برای اینکه نیاز داره، حالا اینکه میگیم ما سلام میکنیم دیگه، اینها هدیه زندگان برای مردگانه. پس ما تا اینجا شما رفتی اونجا فقط یه سلام دادی، غیر از اون جنبه هایی که برای زیارت و اینها آمده، دو جنبه طبق روایات اهل سنت شما پاداش داری. سوم، اگر برادر شما از شما حاجتی داشته باشه، خواسته ای داشته باشه، خب ما در روایات متعدد داریم که اهل بیت فرمودن بیایید به زیارت قبور ما. امام صادق علیه السلام فرمود، امام باقر فرمود، امام کاظم فرمود، ائمه متعددی فرمودن به زیارت قبور ما برید. خب این در واقع رفتن به اونجا قضای حاجت این ائمه مؤمنین علیهم السلام است. خود مشی و رفتن در قضا و برآوردن حاجت برادر مؤمن پاداش فراوان داره. روایتی است در الجلیس الصالح آیه نهروانی در جلد اول صفحه 383، من مشا فی حاجت اخیه المسلم، کسی که برای برآورده شدن حاجت برادر مسلمانش در مسیری بره، کتب الله له بكل خطوه 70 حسنه، به ازای هر قدم 70 حسنه براش نوشته میشه، و محا عنه 70 سیئه، و 70 گناه از گناهانش پاک میشه، فان قضیت الحاجت علی یده، اگر حاجت به دست او برآورده شد، خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد شده از گناهانش پاک میشه، و ان مات بین ذلك دخل الجنه بغیر حساب، و اگر در همین میانه در مسیر برآورده شدن حاجت از دنیا برود بدون حساب وارد بهش میشه. و رفتن به زیارت قبر مؤمن جزو درخواستهای اوست. خب مطلب بعدی، مؤمن برگردن مؤمن دیگر حقی دارد، به ویژه اهل بیت که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو من هیچ اجری از شما نمیخواهم جز موده ذی القربا. حالا اهل بیتی که این حق و برگردن ما دارند، اگر کسی برای ادای حق برادر مؤمنش برود، من مشا الی رجل بحقه لیقضیه، میخوای قضای حق بکنی، بدهکاری میخوای بدهی تو بری، کتبت له بکل خطوتن حسنه، به ازای هر قدمی یک حسنه برای او نوشته میشود. خب این روایات در کتب متعدد آمده. مورد بعدی، ما که اونجا میریم اونجا علاوه بر زیارت دو رکعت نماز هم میخونیم. شما میخواید برید جایی نماز بخونی، اگر برای نماز به جایی رفتی، کل خطوه یخطوها الی الصلاه یکتب له بها حسنه و یمها عنه بها سیئه، به ازای هر قدمی یک حسنه براش مینویسن و یک گناه ازش پاک میکنن. پس تا اینجا چند وقت شد؟ یک، زیارت مؤمن، دو، هدیه بردن برای او، سه، قضای حاجتش، چهار، ادای حقش، 5، نماز خوندن. ما یک مسیر میریم برای زیارت سید الشهدا، در کنار او اینها رو هم داریم. او ثوابی که گفتن برای اصلشه، این فروعات هم ثواب داره. ششم، در مسیر عبادت بودن مثل خود عبادت است. روایتی داره میگه که میخواستیم بریم به جای نماز، داشتم تون میرفتم، گفت آرام باش، گفتم برای چی؟ گفت فإنک فی صلاته، تو هم داری الان داری نماز میخونی، ولکه به کل خطوتن اجرن فی اهل المدینه، به ازای هر قدمی که برمیداری شما یک پاداشی داری میبری. خب اون کسانی که میرن در حرم سید الشهدا زیارت میکنن، تو مسیر هم که باشن دقیقاً طبق این روایات انگار تو همونجا هستن، چون تو اون مسیر به راه افتاده، راه که افتاد از خانش از در که بیرون آمد انگار که دیگه تو حرم سید الشهدا علیه السلام، همون اجر و همون پاداش و همون ثواب براش نوشته میشه. و میدونید شما مثلا تو حرم سید الشهدا نماز بخونید ثواب چقدر بیشتره، کنار قبر امیرالمومنین نماز بخونید چقدر ثواب بیشتره، تو مسیر هم همینطور حساب میشه. روایت بعدی آمده اگر در مسیر پاهای کسی که در راه خدا قدم بردارد، مغبرت قدم عبد فی سبیل الله فتمسه النار، نمی شود یه شخصی در یه مسیری بره پاهاش غبارآلود بشه و اون مسیر مسیر خدا باشه و آتش این پاها رو لمس بکنه، آتش این بنده رو لمس بکنه. کسی که در مسیر اربعین به راه افتاده، البته امسال خب یه عده‌ای بودند اینجا در ایران اربعینشون بود به خاطر اینکه میخواستن این سنگر رو حفظ بکنن، یه تقسیم کار کردن، دوستانشون زودتر رفتن برگشتن، بعد اینها رفتن یا میخوان برن، انشاءالله که خدا از همه قبول بکنه. به هر صورت مغبرت قدم عبد فی سبیل الله، نمیشود پاهای بنده‌ای در مسیر خدا غبارآلود بشود، فتمسه النار، و آتش اون بنده را مس بکند. اینها یک روایت. اما روایت دیگر در همین زمینه، من اغبرت قدما فی سبیل الله حرمه الله علی النار، کسی که در راه خدا پاهاش غبارآلود بشه، پاهاش خاک آلود بشه، حرمه الله علی النار، خدا او رو بر آتش حرام می کند. اینها یک بخش روایات. اما روایات دیگری هست، ما اعتقاد داریم رفتن به شهاد به زیارت اهل بیت علیهم السلام در وضعیت امروز خودش امر به معروف نهی از منکر و جهاد فی سبیل الله به حساب میاد. جهاد چند حالت داره، جهاد قلبیست، طرف با قلبش منکر رو کنار میزنه، جهاد با زبانه که یک صحبتی میکنه ولی تأثیری در خارج نداره، جهاد فی سبیل الله یعنی سختی کشیدن و تلاش در راه خدا، که البته الان جهاد اون اصطلاح خاصش رو پیدا کرده. روایت داره من رابط او جاهد فی سبیل الله، کسی که در راه خدا سختی بکشه، کان لهو به کل خطوتن حتی یرجع سبعمت الف الف حسنه، به ازای هر قدمی که برمیداره تا وقتی برگرده 700 میلیون حسنه، محض 700 میلیون گناه و بالا رفتن 700 میلیون درجه، و کان فی ضمان الله، در زمان خداست، فان توفاه به ای حتف، هر مدلی از دنیا بره، خدای نکرده کسی توی مسیر تصادف بکنه، سرما بخوره از دنیا بره، سکته بکنه، هر چی بشه، ادخله الجنه، وارد بهش میشه، و این رجعهو مغفورن له مستجابن له، اما اگر برگرده، موقع برگشت، وقتی برگشت به مجرد رسیدن، رسید به خانه، گناهانش بخشیده شده و مستجابن له، و یک دعای مستجاب هم دارد. خب اتاق فرمان اگر به من توضیح بدهند. بله، خب ما روایت در مورد رفتن به جهاد، اما رفتن برای احترام مجاهد فی سبیل الله، سید الشهدا بزرگ مجاهدان در راه خدا بود، رفتن برای احترام مجاهد فی سبیل الله هم پاداش داره. روایت داره که از ابوبکر اهل سنت نقل کردن که میگه اسامه وقتی میخواست به جنگ بره، ابوبکر آمد و مشایعت کرد او رو،
اسامه گفتش که تو جانشین پیغمبری، یا سوار شو یا من پیاده میشم. چون ابوبکر پیاده میومد، اسامه سواره بود. گفت نه قسم به خدا، و ما علیان اغبر قدمی فی سبیل الله ساعه. چه مشکل داره من حالا یک ساعت پاهم در راه خدا غبار آلود بشه؟ فان الغازی للغازی به کل خطوه یخدوها، شبیه هم روایتی که قبلا خوندیم. خب اینها یه بخش از پاداش هایی است که بنده در راه خدا وقتی برای زیارت اهل بیت میرود اینها رو دریافت میکنه. خب اتاق فرمان اگر بفرمان اسم بیننده هایی که اومدن. بیننده اول آقا مهدیار از همدان، سلام بفرمایید.
سلام آقای ابوالقاسم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
بخش سوال از مده این داشتم که ما معتقدیم ائمه علم غیب داشتن و خب شبکه های سنی به این استناد میکنن که آیه قرآن اینه که فقط علم غیب مطلق به خداست و به رسولانی که صلاح بدوند یه جورایی، ولی ما میدونیم ائمه به مقام رسالت نرسیدن.
درسته.
خب پس چجوری علم غیب داشتن؟
آیه قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اولا آیان وهابی قبول بکنند که رسول علم غیب حداقل دارند، همین هم نمیپذیرند.
بله.
آیه رو اضافه فرمود کنند، عالم الغیب، خدا متعال عالم غیب است، مسلط نمیگرداند. اظهار در اینجا آگاه کردن نیست، مسلط نمیگرداند بر غیبش کسی را جز کسی که مورد رضایت خدا باشد. پس یه عده هستن علم غیب دارن، شیعیان میگن یه عده علم غیب دارن، وهابی ها میگن هیچ کس علم غیب نداره. تا اینجا حق با کیه؟
شیعیان.
خب ادامه میگن آیه گفته من رسول، رسول به چه معناست؟
یعنی پیام آور.
خب یعنی نبی ها علم غیب ندارن، فقط بعد به درجه رسول رسیده باشه.
یعنی منظور این آیه از رسول خود مقام رسالت نیست، یعنی
نه در واقع جائل الملائکته. آیه رو اتاق فرمان تصویب باشه، جائل الملائکته رسولا، الله یستفی من الملائکته رسولا، جائل الملائکته رسولا. رسول یعنی مأمور از طرف خدا، اون رسالت به معنای خاصشه. این آیه داره میگه هر کسی از طرف خدا مأموره، یه حرف خیلی عقلایی داره میزنه. آقا شما رئیس جمهور یه نفر استاندار قرار داری، اطلاعات محرمانه مربوط به شغل او در اون استان رو بهش میدی یا نه؟
بله.
خب چرا؟ چون از طرف شما مأمور شده است. عالم الغیب، خدا عالم غیب است، مسلط نمیگرداند بر استفاده از غیب کسی را مگه کسی که خدا خودش انتخاب کرده برای مأموریتی. برای هر مأموریتی انتخاب کرد، به اندازه همون مأموریت بهش علم غیب میده، اجازه استفاده از غیب میده.
بله.
لذا میتواند اون مأموریت، میتونه اون مأموریت پیغمبری باشد، چه نبوت چه رسالت اصطلاحی، میتواند امام باشه، میتواند فرشته باشه. هر کسی از طرف خدا مأمور بشود در دایره مأموریتش علم غیب پیدا میکنه.
بله.
خب بفرمایید.
یه سوال دیگه در مورد این داشتم که میگن امیرالمومنین در حکمت 144 در مورد اینکه کسی در مصائب و سختی‌های زندگی اگر برای به خاطر اون سختی روی پاش هم بکوبه، روی زانوش هم بکوبه، یه جورایی پاداش
فقط حبت اجروح. بله
بله. بعد میگن در این مورد یعنی امکان نداره که اصحاب امام حسین و یا ائمه برای او سینه زده باشن و یا مخلصین در
همون کسی که گفته است در مصیبت نباید جزع کرد، اتاق فرما تصویر لطف کنن، فرموده و ان الجزع لقبیح الا علیک، پیامبر جزع برای شما قبیح نیست، شما فرق میکنی با بقیه. پیغمبر صلی الله علیه و
آله
تو همون نهج البلاغه است،
تو حکمت یا خطبه،
توی حکمت 4292.
بله ممنونم، سال دیگه نباشم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. خب بیننده بعدی آقای شعبانی از گرگان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر، حالتون خوب انشالله.
علیکم السلام، عاقبتتون بخیر. بفرم.
حقیقتش یه درخواستی از شما داشتم به عنوان سوال، این که احادیث و اسناد قضیه شاب به امرد رو اگه میشه نشون بدین، ببینیم که آیا همچین چیزی واقعا در منابع اهل سنت صحت سندی داره، طوری که بخوایم الزام کنیم بهشون یا خیر.
خب اگه من یه نرم افزاری بیارم که خود اهل سنت درست کردند و خودشون گفتن سند روایت معتبره، کفایت میکنه؟
یه طوری باشه که بشه نشون داد که خود اهل سنت باید بشه بهشون الزام کنه، یه طوری که خودشون قبول کنن.
چشم. یک نرم افزاری است به نام نرم افزار جوامع الکلم. این نرم افزار ساخته شده سایت اسلام وب، معروف ترین مجموعه وهابیته. در اینجا در کتاب، اگر پیدا بکنم، دلائل النبوه بیهقی، بله الاسما و صفات بیهقی، اگر پیداش بکنم، یا حالا سب کنم اتابه. یه لحظه دخوانه جدا من عکسش بیارم. بله شاب امرت، بله در کتاب ابطال و تأویلات و فرد جعدون قطت، الان پیداش میکنم، و فردون جعدون قطعت. خب اتاق هم تصویرات کنم. این روایت ملاحظه می فرمایید در کتاب الاسماء و صفات بیهقی، اینو می زنیم الى علم درایه، سندهای روایت رو نگاه کن، اینجا سمت راست اینا همه سبز پررنگن. یعنی چی سبز پررنگن؟ یعنی تمام این راوی ها طبق مبانی اهل سنت ثقه هستند. عبدالله ابن عباس، اکرمه، قتاده، حماد ابن سلمه، اسود ابن عامر، محمد ابن رافع، حسن ابن سفیان، عبدالله ابن عدی، احمد ابن محمد، احمد ابن حسین صاحب کتاب. دو سند هم داره. سند دوم روایت عبدالله ابن زیاد سبز کمرنگه. یعنی چی؟ یعنی حسن الحدیثه. الحکم علی السند. اتاقم تسلیلوز کنن. این پایین اینجا. اسناده متصل، رجاله ثقات. سند متصل است و راویهاش ثقه هستند. متن روایت چیه؟ متن روایت رو بالا اگر لطف کنن، اینجا اظهار الحدیث میذارم، اینجا این قسمت متن حدیثه. احسنتم، بسیار عالی. نه همینجا، اینجا اینجا. رأیت ربی جعدن امرد، خدا رو دیدم با موهای گندمگون بدون ریش. خدا جعد، پایین تر پایین تر پایین تر پایین تر، احسن، اون که سبزه. رأیت ربی جعدن امرد. یا روایت بعدی، علیه خل خضراء، یا رجلیه فی خضره، را ربه فی صورت شاب بن امرد دونه و سترون من لؤلو قدمیه او رجلیه فی خضره. این اصلا نرم افزاریست که خود وهابی ها درست کردن، قابلیت دستکاری هم نداره، نمیشه کداشو تغییر داد. نشستن یکی یکی روایت ها رو بررسی کردن، اومدن گفتن این روایت چیه؟ متصل، رجالو، ثقات، سند 100% صحیح طبق مبانیشون. این یک.
اما یه شبهه که میگن اینه که میگن آقا این روایت منظور بوده در خواب بوده، واقعی نبوده.
خب تصریح کردند که این روایت، اونی که جالبه، اونی که کلمه منام دارد ضعیف است، اونی که درش منام نیامده صحیحه. برعکس دقیقا گفتن. اینجا لطف کن اتاق فرمان. حرف ابن تیمیه. فعلم ان احادیث ابن عباس عنده فی الیقظه. این همون کتاب چیه؟ بیان و تلبیس الجهمیه جلد هفتم، همون جلدی که تو چاپ‌های دیگه حذفش کردن، کلن این جلد رو حذف کردن. روایت ابن عباس در بیداری است. این کنار چی نوشته؟ استخلاص المؤلف النتیجه من الاحادیث، جمع‌بندی ابن تیمیه از احادیث. آقا اصلا این خواب نیست، بیداریه. این روایت ها بیداریه. ادامش. و تکون و هی رؤیا یقظه، رؤیت در بیداری بوده. البته ابن تیمیه اعتقاد داره رؤیت با چشم سوم است. یعنی چی با چشم سوم؟ همون که مثلا اینایی که مرتاض هستن چشاشون رو میبندن میگن رنگ چیه، ساعت چیه، اینا رو تر میگن. میگه از اون بابه، با چشم سر نبوده، اما صفات رو واقعا گفته. یعنی نیستش که بگیم صفات رو نگفته، صفات رو گفته و در بیداری هم بوده. و اتفاقا میگن اون دیدنی که با چشم سوم است از دیدنی که با چشم عادی قوی تره.
یعنی میشه بهشون الزام کرد که آقا شما واقعا داخل احادیث تو سند صحیح دارین که خداوند به شکل بله. چاپ ممرده.
نکته دیگه، مگر نمیگن معتزله منکر این حدیث هستن؟ خب معتزله که رؤیت خدا در منام رو قبول دارن، پس دعوا اینو با معتزله سر چیه؟ اصلا دعوای این آقایان با معتزله در این روایت سر اینه که این روایت رؤیت در بیداری رو ثابت کرد، خواب در بیداری رو ثابت کرده. معتزله میگن تو خواب میشه، تو بیداری نمیشه.
بعد یک حدیث دیگه هم هست راجب این موضوع، نیست راجب یک موضوع دیگه ایه. یکی از دوستان ما امروز یه حدیثی از صحیح بخاری نشون ما داد، گفتم شما هم در برنامه نشون بدین ببینید که اوضاع صحیح بخاری چقدر خرابه. یک حدیثی هست، حالا حدیثش که طولانیه، حالا عبارتشو میگم شما سرچ کنیم میاره. ابوبکر به یکی از مشرکین که حالا اون مشرک حالا
حالا دیگه اونو خیلی مطرح نکنید، خیلی بی ادبیه توش، میدونم چیو میخواد شما بگید.
چش دست فهمید اون امتوس به بدر لات دیگه.
بله من فقط تصویر رو نشون میدم، دیگه ترجمهش نمی کنم. در صحیح بخاری یه جمله ای مطرح کرده از زبان آقای ابوبکر در این چاپ جلد دوم صفحه دو، جلد دو صفحه 975، حدیث شماره 2581، باب و شروط فی الجهاد و المصالحه. میگه وقتی که اومدن در حدیبیه، بعد ابوبکر از دستی که از این مشرکین عصبانی شد، یه فحش خیلی بدی بهش داد. خیلی اصلا جمله رو نمیشه به زبان آورد. حالا دیگه البته آقایون همین هفته قبل بود در سایت اسلام وب دیدم که مدن دفاع کردن. بله ابوبکر کار خیلی خوبی کرد، اتفاقا با مشکل باید همچه فوجایی هم داد، همچه کارهایی هم باید کرد. اگر
بله حالا این رفیق ما خواست کم شوخی کنه، گفت که حالا چی به بری نمفته، گفت که فکر کنی یه بچه جوره مادرش این حرف رو بزنه. بعد
بله اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن،
بعد یکی از ابوبکر صدیق تو صحیح بخاری یاد گرفتم.
اسلام وب بخش فتاوا، فتوای 38 ببخشید فتوای 59-816 این شماره فتواشه. دفاع اون عن صدیق، دفاع از ابوبکر که چرا آقای ابوبکر همچی حرفی زده. نه اتفاقا خیلی کار خوبی هم کرده.
چی بگم واقعا، چی میشه دیگه؟
خب نکته دیگری هم دارید؟
بله واقعا شما فکر کنید بچه جلوی مادرش این حرفی که ابوبکر زده رو بزنه.
بله واقعا
بچه بگم این حرف زشت رو از کی یاد گرفتی؟ به این من این
از آقای ابوبکر در صحیح بخاری. یه واقعا نمیدونیم کتاب بخاری چه کتابی. حالا ما وقتی این حرفا رو مطرح میکنیم آقایون ناراحت میشن. خیلی ما دیگه خیلی وقت دوست نداریم آقایون از ناراحت بکنیم، که اون دورانی که دوران دعوای ما بحثمون با اونها سر مسائل خیلی جدی تره، در همون خدا و پیغمبر و یه خلیفه، در حد اینکه ما بخوایم در موردش بحث بکنیم با اونها نیست. دعوا خیلی جدیتر و عمیق‌تر است. نکته دیگرتون بفرمایید.
خیلی خوب، برای امشب فکر کنم نوبت من تموم شده باشه، انشاءالله که سنوازش بیننده بعدی رو بگین که سوالشون رو مطرح کنن.
خواهش میکنم. خب ما بریم سراغ ادامه همون بحثایی که قبلا مطرح کردیم راجع به جنبه های پاداشی که در مسیر اربعین، مسیر زیارت اهل بیت داده میشه. جنبه دیگر، آیه قرآن فهمد ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر قدمی بردارن که این قدم موجب غضب کفار بشود ولا ینالون من عدو نیلا و هیچ کاری که حمله به دشمنان حساب بشود انجام نمیدهند الا کتب لهم به عمل صالح، جز اینکه برای اونها عمل صالحی نوشته میشود. بعضی از کارها، اینو من نمیدونم حالا کی مطرح کردم، به نظرم شبه چهارم پنجم محرم بود یا قبلتر اینو مطرح کردم، بعضی از کارهاست همین که شما انجام بدی قصدت بد نباشه پای شما کار خیر نوشته میشه، قصد سوء نکرده باشی برای شما کار خیر نوشته میشه. کسان برعکسش هم هست، بعضی کارها از شما قصد خوب نکرده باشی قصد خوبم نمیتونی بکنی. حتی کسی که در لشکر عمر سعد باشه، سیاهی لشکر عمر سعد بشه، اصلا میشود در سیاهی لشکر عمر سعد باشد و قصد خوبی داشته باشه؟ واقعا بودن در لشکر سید عمر سعد، سیاهی لشکر او شدن عذاب داره. این طرف بودن در امواج اربعین، سیاهی لشکر سید الشهدا علیه السلام شدن، سیاهی لشکر اهل بیت شدن، موجب غضب دشمنان شدن، اتحاد دو ملت ایران و عراق در مسیر محبت اهل بیت رو ثابت کردن. یک کلیپ دیدم، یک از همین آقایین ضد انقلاب گفت من نمیفهمم این عراقی ها تا چند سال قبل از ایرانی ها کشتن. اصلا فرض کنیم چند سال قبل، نه همین امسال با یکی از ما خدای نکره پدرکشی داشته باشن. مسیر امام حسین همه اینا بخشیده میشه. امام حسین چیزیست که شما نمیتونید درک کنید. خود عراقی ها که خیلی اینا رو دارن، داستان های بخشش هاشون در ایام اربعین به خاطر موکبداری و به خاطر کمک به زوار سید الشهدا و به خاطر امام حسین که دیگه زبان زده. ما با برادران عراقیمون هیچی این حرفا رو نداریم، نداریم با هم دیگه به اصطلاح. این جنبه هم یکی از جنبه هاییست که کتب لهم به عمل صالح، براشون عمل صالح نوشته می شود. بیننده بعد اتاق فرمان لطف کنند. آقای احمدی از یاسوج سلام بفرمایید.
خدمت حضرت عالی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی هست سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من یک سوال داشتم خدمتتون.
در خدمتیم بفرمایید.
سوالم این است، چطور مخالفان شیعه مخصوصا شبکه های وهابی اون آیه که در رازه با حضرت سلیمان است که خداوند در اون آیه فرموده جزئی از علم کتاب را داشته، اما با این حال انس و جن، آب و باد همه در تحت فرمان او بوده و تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن برایش حاضر کرده اند، این را میپذیرند، اما در رازه با آیه که در قرآن در همین عنوان است که میفرماید علم کتاب در نزد اوست که منظور که مفسرین شیعه و دیگر بزرگان نقل کردم که این آیه در رازه با امیر المؤمنین و اهل بیت است، اما به اهل بیت پیامبر که میرسند همه چیز را انکار میکنند. خواستم ببینم علت چیست و در این باره توضیح بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر بغوی معالم التنزیل جلد ششم، تفسیر بغوی از اون تفاسیری است که آقای ابن تیمیه گفته درش مطالب جعلی نیست، پاک از مطالب جعلی است. در زیر سوره نمل قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. بعد در ادامه میگه خب حضرت سلیمان گفتش که کی حاضره که عرش ملکه بلقیس ملکه سبا رو برای من بیاره قبل اینکه بیان اینجا و تسلیم بشن. یه سرکشی از جن، طبق ترجمه حالا دیگه دقیق ترجمه سرکش میکنن، گفتش که من برات میارم، قبل اینکه از جات بلند بشی جلسه تموم شده من آوردم، من قوی امین هستم. اما در ادامه قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که علم من الكتاب داشت، گفت انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اینکه چشم بر هم بزنی، قبل اینکه پلک بزنی، قبل اینکه چشمت از یک جا به جای دیگه برگرده، من برای تو آوردم این رو. فلما رآه مستقرا عنده، دیگه فرصت هم نداد که بله رو بگه، یعنی هنوز چشم به هم نزده بود این رو آورد. بریم در حرف آقای بغوی ببینیم چی میگه. قال الذي عنده علم من الكتاب، بعدی گفتن مقصود جبرئیله، مهم نیست هر کی میخواد باشه، هو ملک. بعد گفتن ملک من الملائکه اید الله به نبی یا سلیمان علیه السلام، یکی از ملائکه بود. اما اکثر مفسرین چی گفتن؟ آصف ابن برخیا و کان صدیقا، به مقام صدیقی رسیده بود. امیر مؤمنین فرمود انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر، روایت معتبر نزد اهل سنت در سنن ابن ماجه. کان صدیقا، آصف ابن برخیا صدیق بود، اسم الله الاعظم را می دانست. اسم اعظم یعنی چی؟ همون اسمی که اذا دعیه بهی عجاب، وقتی که گفته بشود خدا جواب میده، و اذا سئل بهی اعطا، اگر کسی با اون نام از خدا بخواد خدا جواب میده. بعد روایت شما مطرح میکنه ان آصف قال لسلیمان حين صلى، سلیمان داشت نماز میخوند، مد عینک حتی ینتهی طرفک، چی شده بنداز ببین کجا میرسه. فمد سلیمان عینی، سلیمان تا نگاهش انداخت به سمت راست، و دعا آصف و بعث الله الملائکه فحمل السریر من تحت الارض یخدون بهی خدا، نه اینکه از آسمان بیارن، از توی زمین کشیدنش بیرون. حتی انخرقت الارض به سریر بین یدی سلیمان، تا اینکه زمین جلوی سلیمان شگافته شد، این زد بیرون. یاد این سلیمان چشو برد راست تا برگردون دید جلوش زمین شگافته شد، تخت افتاد بیرون. خب این روایات رو در کتب اهل سنت آوردند، اینها رو معتبر میدانند. چرا؟ چون که در مورد یه شخصی غیر از حضرت علی است. اما وای به حال این که یک صدم این در مورد حضرت علی علیه السلام گفته بشه، شما مشرکید، شما کافرید، شما چنینید، شما چنانید. بابا آصف صدیق بود، امیرمونان صدیق اکبر است. اگر این که مشکل ما نیستش که صدیق شما این کارا رو بلد نبوده، کسی واقعا صدیق باشد باید این کارا رو بلد باشه. اگر کسی نزد خدای متعال به درجه صدیقین رسید، باید بتواند با اسم اعظم این کارو انجام بده. صدیق یعنی هر حرفی میزنه درست در میاد، بگه بشو میشود، بگه کن فیکون میشود، به این مقام باید رسیده باشه. همه حرفاش باید راست باشه، حرف غلط نداره. مگر شما در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداره یه سکه از دست کسی افتاد، گفتن اون مثلا از دست حضرت، گفتن اون سکه طلا رو بده، گفت پیغمبر نقره بود، گفتن طلا رو بده، من نگاه کردی طلا شده. خب این صدیق بودن رو میرسونه، هر چه او بگوید همان میشود. این جایگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. فرمود انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذب و مفتر. البته اغلب بیخبر هستند، اغلبشون نمیدونند، بدانند به سمت اهل بیت برمیگردند. بیننده بعدی آقای محمد کاظم از مشهد، سلام بفرمایید. آقای محمد کاظم سلام. آقای محمد کاظم لطفا از تلفن صدای ما رو بشنوید نه از گیرنده. آقای محمد کاظم، خب بعدی رو میخواد اتاق فرمان بدین، اگر ممکنه دوباره وقتشون بفرمایید که هم باشه صحبت کنم. آقای محمد کاظم، خب تا تماسشون وصل بشه، نکته بعدی که ما در مورد ثواب زوار اربعین هست، روایت داره افضل الاعمال احمزها، هرچی هم شما تو زیارتهای عادی با کاروان عادی راحت برید، مشخص باشه وسیله نقلیتون کی برید، کجا برسید، چی رو زیارت کنید، وسیله کولردار، هتل بریم، غذا آماده، سختی غذا نداریم، تو شلوغی جمعیت نیستی، اما زیارتهای موسمی این گونه خیلی سخت داره ولی خیلی هم لذت بخش داره، لذا چنین اعمالی ثواب بسیار 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 بیشتری داره. ثواب چند برابر میشه وقتی یه شخصی با چنین سختی به زیارت سید الشهدا علیه السلام میره. خدا فرمان واسه شدن بیننده. لذا اگر شما این گونه به زیارت برید در چنین ایامی ثواب بسیار بیشتر میشه. مورد بعدی که در کتب اهل سنت آمده که ثواب گفتند برای کسی که به چنین جایی میره، احترام جنازه مؤمنه. در تشییع جنازه چرا اینقدر ثواب گفته شده؟ من تبع جنازه دارم، اگه به دوشم بگیره تبع جنازه دارم، پشت جنازه را بیفته، فان له بكل خطفه یخدوها حتی یرجع 100,000 حسنه، وقتی میره تا برگرده 100,000 حسنه داره و 100,000 سیئه از اون پاک میشه. خب بیننده بعدی آقا محمد کاظم از مشهد، سلام بفرمایید. آقا محمد کاظم.
بله بله.
سلام بفرمایید.
سلام.
لطفا از تلفن صدای ما رو بشنوید بزرگوار.
بله درسته، ما تلفن رو میشنویم.
خدمت هستم بفرمایید. در خدمت من ابوالقاسمی هستم، بفرمایید آقا جان. آقا محمد کاظم.
الو.
من ابوالقاسمی هم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام. متشکر.
یک سوال داشتم، این طایفه شیرازی ها داخل بحث اربعین یک شبهه مطرح میکنن درباره این که میگن ما زمان امیرالمومنین زندانی سیاسی نداشتیم، ولی الان داخل جمهوری اسلامی ایران داره زندانی سیاسی داره یه قانون داره اجرا میشه. من میخواستم این بحث رو واقعاً چطوری این شبهه هست؟
خب حالا اینی که آقایون مطرح میکنن از ادعاهای خودشونه، میگن زمان حضرت علی زندانی سیاسی نداشتیم، شما حکومت رو قبول دارید یا ندارید؟ همون آقایون شیرازی سوال میپرسیم، میگن ما نمیدونیم، میگیم آقا بزرگتون گفته که ما باید حکومت شورایی داشته باشیم، حاکممون ولایت فقیه باید باشه اما ولایت فقیه شورایی. اما در مورد زندان سیاسی هم آقای طبری در تاریخ الامه و الملوک میگه یه فردی میخواست مقابل امیر المؤمنان شورش بکنه، حضرت فرمودن خونش برای ما حلال نیست ولی به زندان میندازیمش تا شورش نکنه. در فتاوا از در کتاب سرخسی از امیر المؤمنان نقل شده تا زمانی که تصمیم بر خروج نگرفتند امام بهشون کاری نداره، اما وقتی تصمیم بر شورش گرفته شد امام حق داره اونها رو زندانی بکنه. تصمیم گرفته شد، این میشه چی؟ خب حالا اینها اطلاعات دینی ندارن متاسفانه، یه حرفای میزنن. همین پفتی قبل من گفتن آقا لبک برای غیر امام حسین نباید گفت، صدها مورد در روایت داریم لبک برای غیر امام حسین گفته شده. آقا خونخواهی فقط برای امام حسین باید باشه. نه، تو دعای ندبه میگه چی؟ میگه این طالب به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا. اساسا سید الشهدا علیه السلام برای خونخواهی مسلم ابن عقیل به کربلا رفت، بعد از اینکه فهمیدن دیگه اهل کوفه بیعت شکستن برای خونخواهی رفتن اونجا. عاشورا به خاطر خونخواهی مسلم ابن عقیل رخ داده. یه ادعاهایی میکنن، این ادعاها بررسی میکنی تمامش مخالف روایاته، دیگه نمیدونم چی بگیم متاسفانه. خب نکته دیگری دارید؟
من دیگه شما دیگه میشم بگم که داخل
بگم آقا معاد کنم صداتون خیلی خراب شده.
میگم که میگن داخل همین بخش مختلف کشور میگن که همین کشوری هم میگن که میگن هیچ چیزی اسلامی اجرا نمیشه. من میخواستم این جوابی داره
میگن چی متوجه نشدم هیچ چیزی اسلامی در کجا اجرا نمیشه؟
میگن که اصلا قوانین دیگه زمان امیرالمومنین بوده الان درست ایران جمهوری ولی قوانین اجرا نمیشه فقط انگار او اسمو قصد کردن. بعد میخواستم این جوابی چیه؟
جوابش همون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف کافی. من روایت رو بیارم. در کتاب شریف کافی امیرالمومنین علی علیه السلام روایت اینطوره. میفرمان که بله قد عملت الولاتو قبلی قبل از من حاکمان کارهایی کردند خالفو فیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با پیامبر مخالفتایی داشتند متعمدین ال خلافه عمدن مخالفت کردند پیمان حضرت شکستند مغیرین ال سنت سنت رو عوض کردند. اگر بخوام مردم رو وادار بکنم که اون رو ترک بکنن و حولتها الی مواضعها به حالت عادی برش گردونم و الی ما کانت فی عهد رسول الله و به اون وضعیت که زمان پیامبر بود لتفرق عنی جندی لشکرم از من متفرق میشوند حتی ابقا وحدی من تنها میمونم یا یه گروه اندکی از شیعانم که حق من رو میدانند میدانند امامت من در کتاب خدا واجب شده. خب کاری که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بود زمان امیرالمومنین نبود. یک مقام ابراهیم رو به جای خودش برگردوندن به اونجا که پیامبر گذاشته بود نمیتونم من علی نمیتوانم. دو فدک را به وارثان فاطمه زهرا سلام الله علیها برگردوندم نمیتونم. سه صاع و پیمانه پیامبر رو به اندازه سابقش برگردوندم. زکات رو با این حساب میکردن زکات به هم ریخته من نمیتونم درستش بکنم. امضیت قطاع اقطعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاقوام لم تمض لهم ولم تنفذ. پیغمبر صلی الله علیه و آله به عده زمین داد بهشون داده نشده من این کارو انجام بدم الان نمیتونم. دار جعفر را به ورثش برگردونم و از مسجد بیرونش بکنم نمیتونم. احکام جوری که انجام شده برش گردونم من علی نمیتوانم. زنهایی هستند بدون مجوز شرعی به بستر بعضی مردها رفتند اینها رو بگیرم فردت تهن نه الا از واجهن اینا رو پیش شوهراشون برگردونم. و استقبلت بهن الحکم فی الفروج و الارحام و همون احکام درست فروج و ارحام به کار ببرم نمیشود. و سبیت و ذراری بنی تغلب قبیله بنی تغلب رو کلن به بردگی در بیارم نمیتونم. اون مقداری که پیغمبر از زمین خیبر تقسیم کرد اون مقداری که از زمین خیبر تقسیم کردند برگردنم دوباره سر جاش نمیتونم. دیوان عطایا رو که به فلانی اینقدر بدید به فلانی اینقدر اینو از بین ببرم نمیتونم. و سبیت و بین المناکه آمدم ازدواج ها رو یکسان کردم مثلا عرب با عجم ازدواج کنه نمیتونم. خمس رو جاری کردم همون طوری که پیامبر گفته بود الان نمیشه. مسجد پیغمبر رو به اندازه که قبلا بود برگردونم نمیشه. چنین کنم نمیشه چنان کنم نمیشه. خب وردت تو سبا یا وردت تو اهل نجران الی مواضعهم اهل نجران رو به خونهاشون برگردونم بیرونشون کردن نمیشه. سبایای فارس و سایر امم را طبق احکام کتاب و سنت برگردانم این مدلی که گرفتن نه درست نیست نمیتونم. اگه این کار رو بکنم لتفرقوا عنی لشکرم پراکنده میشن. این حرف حضرت علی علیه السلامه چیکارش کنیم ما این رو؟ مگه بناست ما بگیم ما 100% آن چیزی که زمان امیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جاری بوده انجام بدیم؟ ما 5% هم جاری بکنیم بعد کلامون تو آسمون کاری که شما 100% انجام نمیدید. مقابله با آمریکایی ها، مقابله با ابسینی ها، مقابله با کیو کیو کی خب شما انجام نمیدید. اصلا به فکرش هم نیستید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها اصل احکام اصلیش بوده، از بین بردن استکبار و یهود و اینا احکام اصلیش بوده که شما اصلا خب به فکرش هم نیستید دیگه، چیکارش کنیم حالا؟ خب رو خط هستم محمد کاظم.
آره خدا خیرتون، دست شما در نکنه.
نکته دیگری دارید؟
نه
موفق و معید، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی آقای باقری از کرج، سلام بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و عزاداریتون هم قبول باشه انشاءالله.
اعمال شما هم قبول باشه انشاءالله.
زنده باشید. من یه سوالی از شما داشتم آقا، در مورد روایتی که حضرت علی علیه السلام در روز به در روز رهبه
رحبه
قدیر رو ذکر میکنه بعد از خلافتشون.
بله.
من سوالم اینه که این روایت قرائنی که حالا من خیلی میبینم که خیلی از عزیزان شیعه میگن که یکی از قرائنی که حضرت علی برداشتشون و تفسیرشون این بوده که حدیث قدیر ربط به خلافت داشته، همین بحث ذکر همین حدیث روز رهبه بوده. قرائنی که توی همون حدیث روایت روز رهبه بوده ممکنه بفهمید که ربطش به خلافت چی بوده؟ یعنی به حدیث
سوال خیلی ساده، اگر پیغمبر گفته باشد با فلان صحابی من دوست باشید، مایه تعجبه؟
مایه تعجب خب نه نیست.
پس چرا صحابه بعد از شنیدن حدیث قدیر در رهبه تعجب کردن؟ انس راوی میگه من اگر اسم راوی عامر ابن واصل ابو توفیل میگه من این روایت رو حضرت علی در رهبه گفت تعجب کردم، چند تا شاهد آورد تعجب هم بیشتر شد، رفتم رسیدم به انس، انس گفت مازاتون کر، چرا تعجب میکنی؟ من خودم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو شنیدم، اگه قدیر من کنت مولا برا دوستی بود تعجب نداشت که پرتلی تو رهبه بشه سناد بکنه. یکیش قرائن متعدد داره.
حاجا اصخایی میکنم یه عرضی
بفرمایید.
این که بحث تعجب خیلی متوجه نشدم، مثلا من دنبال مثلا قرینه ای هستم که بگیم که مثلا حضرت علی بفرمان که آقا من بالاخره مثلا خلیفه شدم و دیگه دیدید و خلافت بالاخره به من رسید، مثلا همچین حدیثی ما نداریم، چون تعجب فکر نمی کنم قرینه محکمی باشه.
من یک سبک متن رهبر برای شما بیارم.
بله بله.
حالا یک نکته که اینم جالبه، ابن ابوالحدید گفته در جلد دوم صفحه 169 میگه اساساً مناشدی رهبه برای اثبات برتری بر ابوبکر و عمر بود. ان الناس لما بلغ علی، وقتی به حضرت علی خبر رسید، ان الناس یتهمونه فی ما یذکره من تقدیم النبی صلی الله علیه و آله و سلم و تفضیله ایا و الناس، وقتی شنید مردم میگن علی دروغ میگه پیغمبر او رو بر همه مردم مقدم کرده، بر ابوبکر و عمر هم مقدم کرده، اون موقع مردم رو جمع کرد و گفتش که من کنت مولا فعلیون مولا. ای یک. دوم من فایلش رو باز کنم اگر فایلش باشه. رهبه تصویرتون اتاق فرمان در مسند احمد، حضرت ابو توفیل عامر ابن واصله میگه حضرت علی مردم رو در رهبه جمع کرد، اولا خود جمع کردن، مردم رو قسم داد، نگفت هر کی میدانه، هر کی خودش شنیده از پیامبر. این همه تاکید برای چیه؟ که در روز قدیر پیغمبر او جمله ها رو گفته، ما سمه، اصلا من کار ندارم، خودتون میگی چی گفتی چی شنیدید. 30 نفر بلند شدن که پیغمبر فرمود اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خود پیغمبر اولا از نفس رو ترجمه کرد، گفت مولا من کنت مولا، اولا به نفس میشه مولا، فهازا مولا. میگه من اومدم بیرون باورم نمیشد، زید ابن ارقم رو دیدم، گفتم از علی شنیدم همچی حرفایی زد، قال فمادات ما تنکر، چرا تعجب میکنی؟ من خودم شنیدم پیغمبر همچی حرفی زده. اصلا دوستی اینقدر قسم خوردن داشت 30 نفر بیان بگن خودمون از پیغمبرش اینیم که با علی دشمنی نکنید، با علی دوست باشید، اصلا معنی نداره.
درست. من سوال بعدی رو میتونم بپرسم حاج آقا مرتبط با همین حدیث؟
بفرمایید.
ببینید من یه جا دیدم یه کلیپی از شما دیدم حاج آقا، فرمودید که ذکر حدیث قدیر بعد از خلافت خود حضرت علی، یعنی در زمان همون بحث روز رهبه، فایدهش خیلی بیشتر از قبل از خلافت حضرت علی مثلا مثل مناشده
بله.
شوراست.
بله.
اینو دلیلشو من متوجه نشدم، ممکن اینو توضیح بفرمایید؟
دلیلش این بود که تا اون زمان تا مناشده شورا مردم فکر میکردن پیغمبر حضرت علی را بعد از غدیر عزل کرده. پیغمبر فرموده اهل بیت من به خلافت نمیرسند، بعد از من هیچ کس از اهل بیت حق خلافت ندارد. فکر میکنم پیغمبر اینطوری گفته. یه بار پیغمبر گفته اهل بیت من به خلافت برسند، بعدش گفته نرسند، عزلش کرده، دیگه اون غدیر فایده ای نداره. اما وقتی به خلافت رسید و حاکم شد، مردم انتخاب کردن. حالا میگه مردمی که شما انتخاب کردید همونیست که پیغمبر خدا گفته بود، پس من از طرف خدا حاکم بر شما هستم.
و اینطوری دروغ منافقین آشکار شد.
بله بله بله. خب وقت ما هم تمام شده. من از شما تشکر میکنم، از بیننده هایی هم که پشت خط مونده بودن.
از شما تشکر میکنم آجا، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. گفتن چند تا از بیننده ها پشت خط بودن. آقای خسرو آبادی چند تا فایل صوتی داشتیم. من عذرخواهی میکنم دیگه فرصت نشد. امیدوارم که موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که آیشه ارث دارن خانه سفارش دیگران دفن کنن خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن
به خاطر احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود قادر است و ملعون است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
دیگه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه با خانواده‌ام
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.